مورد پنهانکاری صهیونیست ها پنهانکاری آنها درباره برنامه هسته‌ای آنهاست. اسرائیل سال هاست که به سلاح هسته‌ای مجهز است، اما کوشیده است مجهز شدن خود را به سلاح هسته‌ای در پرتو پنهانکاری نگه دارد و هیچگاه درباره برنامه هسته‌ای خود شفاف سازی نکند. به علاوه اسرائیل متهم است که به توسعه سلاح‌های شیمیایی هم اقدام کرده است، چرا که اساساً این رژیم در راستای پنهانکاری هیچگاه به برنامه‌های شفافسازی و رژیم‌های شفافساز خلع سلاح تن نداده است.
آشنایی با اهداف و برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیسم در برنامه دسیسه.
صهیونیست ها رسیدن به هدف رو از هر طریق ممکن جایز می دونن و ضرورتی به رعایت اصول و ارزش های اخلاقی برای خودشون نمی بینن. اونها فقط کسب موفقیت و اجرای کارها رو مد نظر دارن و شیوه دستیابی به این امر براشون چندان مهم نیست.
یکی دیگر از عناصر پروتکل هفتم آن است که به یهودیان توصیه می شود به ترور به عنوان وسیله به رخ کشیدن قدرت خود توجه کنند. همه ما می دانیم که اسرائیل و صهیونیست ها پرونده سیاهی در زمینه ترور دارند. مخالفان و مبارزان فلسطینی و لبنانی از جمله شهید دکتر فتحی شقاقی، شیخ احمد یاسین و سید عباس موسوی از جمله کسانی هستند که به دست موساد، سرویس امنیتی اسرائیل که کارویژه آن ترور و جاسوسی است، شهید شدند. البته این تنها مبارزان فلسطینی و لبنانی نبودند که در این سالها قربانی تروریسم صهیونیست ها بودند. به عنوان مثال، صهیونیست ها میانجی صلح منصوب از جانب شورای امنیت سازمان ملل متحد را در 1948 ترور کردند. به علاوه صهیونیست ها متهم اول در پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای ایران هستند. به هر روی پرونده و کارنامه صهیونیست ها با ترور در سالهای متمادی گذشته و در دهه های گذشته به طور محکمی گره خورده است، به نحوی که ما می توانیم با قاطعیت بگوییم اسرائیل مظهر تروریسم دولتی بوده است. ما در برنامه های بعد درباره محتوای پروتکل های صهیونیسم با هم صحبت خواهیم کرد.
سخنان جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم رو در برنامه دسیسه شنیدید. از توجه شما به برنامه خودتون سپاسگزاریم و همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
این صدای ایران سربلند است، صدای همدلی و همزبانی ملت بزرگ ایران.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران را بشنوید.
ایران یار عاشقان همیشه به زبان جانم فدای نام وطن، شکوه مادرانه منی وطن، تو عشق بی وفانه منی وطن، وطن، وطن.
خیلی ممنونم از همراهیتون با رادیو. همچنان گفتگو میکنیم در این بخش هم با جناب آقای رستمی. بس جنگ روانی است آقای رستمی و راهکارهای مقابله با اضطراب. حالا تو هر بخش یکی از این موارد رو بررسی کنیم. راهکارهای مقابله با اضطراب.
من هم مثل همیشه آغاز به نام خدای الرحمن عرض سلام و ادب و احترام و گفتن از اضطراب حاصل از آن چیزی که تحت عنوان جنگ روانی ازش یاد میکنیم یا تعبیر میکنیم. ببینید در میان انواع جنگ ها، جنگ رسانه‌ای یا جنگ روانی حاصل از نزاع رسانه‌ای اصطلاح پرکاربرد هست و وجود داره و به تاریخ که نگاه بکنیم و به تاریخچه حمله هایی که بشر کرده و دفاع هایی که صورت گرفته همیشه اینطور بوده. مثلا به روزگاری که برگردیم که حتی یه ارتشی وقتی حمله می‌کرده مثلا خیمه های زیادی رو تأسیس می‌کرده به نشانه اینکه این پیام رو به لشکر روبرو بده که ما جمعیتمون از شما
بیشتر.
آره یعنی حتی اگر خیمه ها خالی بود، یعنی اینها روشایی بود که به کار گرفته میشد و تأثیر خودش رو هم داشت، آنچنان که امروز هم این تأثیر رو میبینیم و ما امروز با یه استرابی روبرو هستیم که استراب خانواده هاست. ببینید پدر خانواده، مادر خانواده و اعضای دیگر، فشار روانی حاصل از اعضای دیگر و توجه به اونهاست که اضطراب تولید میکنه. یعنی مثلا ما الان در همین در حقیقت فعلی که درش قرار داریم و این زگیل تاریخ نظام صهیون که حمله های خودش رو آغاز کرده، ما با چی روبرو هستیم؟ با یه پدر که مقاومت دارد، با یه مادر که مقاومت دارد، اما فرزندان عامل سست شدن تدبیر خانواده میشن. یعنی درک این موقعیت و حتی یک کلمه‌ای که اینجا والدین میگن اون توان روانی فرزندان رو به هم میریزه و بعد باید حواسمون باشه پس از ما به فرزندان و از فرزندان به ما یک راه وجود داره و اون راه عبارت است از این که آیا من منبع خبری خودم رو دارم کدام منبع خبری قرار میدم؟ یعنی من وقتی میخوام فرزندم رو روشن کنم و به او آرامش بدم، اگر خودم آرامش نداشته باشم واقعا امکان پذیر نیست. من یه مثالی رو بذارم در همین جنگ روانی. خب من معلم مدرسه هستم و مدرسه آمده یه گروه تماس تلفنی درست کرده تا من با دانش آموزا صحبت کنم و به والدین گفته که لطفاً شما صحبت نکنید. تفاوتش تو چیه؟ تفاوتش اینی که والدین مضطرب فرزندان رو مضطرب میکنن. مثلا در یه مطالعه‌ای داریم یه مادری که در یه خونه از یه حشره میترسه، بعد میبینیم که اون ترس القایی میشه، فرزندم از اون حشره میترسه و این اثر القایی داره، چون من کسی رو که دوست دارم شبیه اون میشم، من مادرم رو دوست دارم شبیه مادرم میشه. پس مدرسه اومده یه بهنگام درستی رو تنظیم کرده، میگه آقا دانش آموزای من توسط یه معلم در یک جمع تلفنی، در یک گفتگوی تلفنی معلم بیاد اونها رو راهنمایی بکنه و بگه که جنگ چیست، درگیری چیست، دشمن متخاصم کیست و چه آثاری رو میتونه ایجاد بکنه و اگرم قراره که استرابی باشه، استراب حاصل از ذهن آگاهی باشه. چون مثل این مونه که بگیم ترس رو حذف کنیم، میگیم تو روانشناسی که ما نمیتونیم ترس رو حذف کنیم، یه احساس انسانی است، یه هیجانه و حتی عامل دفاع و خویشتنداری مراقبت از خوده، منتها ترس زیاد تبدیل میشه به بزدلی و میگیم این بده، وگرنه خود ترس به ما هو و ترس یه سیستم دفاعیه برای بدن دیگه، شما گرما سرما یه واکنش دارید. پس میخوام این نتیجه رو بگیرم، خانواده های عزیز، خود ما حواسمون باشه در ارتباط با فرزندانمون از یه منبع آگاه استفاده کنیم. این حال بهتری رو ایجاد میکنه و اون اضطراب حاصل از تنها من، تنها همسرم و تنها فرزندم خارج میشه. ما باید الگوی تنهایی فکر کردن رو در شرایط اضطراب از خودمون دور کنیم.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما.
ایران ای مرز پرگوهر، ای سرچشمه هنر، از تو می‌خواهیم.
ایران جهان در یک مرز،
ایران را بشنوید.
من یه مرد ایرانی هم، حاضرم به خاطر ایران جونم هم بدم.
ما ایرانی هستیم، ما غیرت داریم، ما تعصب داریم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
پنجره ای رو به نور، پنجره ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه. در کتاب شریف نهج البلاغه:
یا علی، نام تو بردم نشغمی ماند و نهمی، لعبی انتل امی، گویی هیچ نهمی به دلم بود نقمی، لعبی انتل امی.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان لا اله الا الله و مجدنا و سیدنا و مولا القومین و امامنا بالحق مولا الممجدین و مخلص المرسلین و امام المتقین علی امیر المؤمنین.
پنجره ای رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
در این حکمت حضرت امیر علیه السلام پاسخ یک سؤالی رو میخوان بیان بفرمایند و اون سؤال عبارت است از اینکه خیر چیست؟ یه نکته عرض بکنم، به صورت طبیعی و فطری هر انسانی به خیال خودش دنبال خیر خودش میره. هیچ آدم عاقل نرمالی نداریم که بگه من فقط صبح تا شب دنبال شر خودم میخوام برم. اگر مفهوم خیر و مفهوم شر رو کسی درک بکنه، همیشه در تلاشه که به خیری که فکر میکنه برسه. مشکل کجاست؟ مشکل اونجاست که خیلی وقتا ما مصداق خیر رو اشتباه میگیریم. یعنی چیزی رو خیر میپنداریم که اصلاً شره. همونجور که گاهی وقتا از چیزهای فراری هستیم، کراهت داریم، بدمون میاد، خیال میکنیم شره که اتفاقا خیره. انقدر این خطای محاسباتی مهمه و نقش عجیب و غریبی در هلاکت یا سعادت انسان داره که خداوند متعال هم در قرآن کریم میفرماید عسى ان تكرهوا شيئا و هو خير لكم. چه بسا یه چیزهایی رو ازش بدتون میاد در حالی که همونی که بدتون میاد خیر شماست.
در حکمت 94 نهج البلاغه شریف چنین آمده است: از امام علی علیه السلام پرسیدند خیر چیست؟ فرمود خوبی آن نیست که مال و فرزندت بسیار شود، بلکه خیر آن است که دانش تو فراوان و بردباری تو بزرگ و گران مقدار باشد و در پرستش پروردگار در میان مردم سرفراز باشی. پس اگر کار نیکی انجام دهی شکر خدا به جای آوری و اگر بد کردی از خدا آمرزش خواهی. در دنیا جز برای دو کس خیر نیست، یکی گناهکاری که با توبه جبران کند و دیگر نیکوکاری که در کارهای نیکو شتاب ورزد.
تصور کنید این آیه رو داری، از یه چیزی انزجار پیدا میکنی، فرار میکنی، دست و پا میزنی، میجنگی، دعوا را میندازی که چون خیال میکنی شره، اما یه روزی در دنیا یا آخرت میفهمی ای داد بیداد، همینی که باش میجنگیدی خیر تو بود. همسری داری، نسبت به تو خیلی غیرت داره، خیلی حساسه، چون تو رو خیلی عاشقانه دوست داره، مراقب توه، گاهی توصیه هایی بهت میکنه، بدت میاد، بعدها میفهمی که این چه حراستی، چه دژی، چه قلعه محکمی برای وجود ارزشمند تو درست میکرد و تو خرابش کردی. و عسى ان تحبوا شيئا و هو شر لكم. یه چیزایی رو دوست دارین در حالی که همون شر شماست. اصرار داری به بعضی از معاشرت هایی که هزاران بار دیگرانی که قوی تر است و مؤمن تر است و هستن رفتن، تجربه کردن، آسیب به خودشون، شخصیتشون، آبروشون و زندگیشون خورد. اما وقتی به تو اینها رو توصیه میکنن که آقا اینا خوب نیست، میگی آقا چرا، انسان باید اجتماعی باشه، من دوست دارم فعالیت اجتماعی کنم، کسی با فعالیت اجتماعی تو مخالف نیست، اما این چارچوبا رو حفظ کن، نرو تو این وادیا، گوش نمیدی، بالاخره یه روزی تو دنیا یا آخرت میفهمی که اشتباه بزرگی کردی و جبران نمیشه. خدا در قرآن کریم در پایان این آیه عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم میفرماید بدونید دلیل این که شما گاهی وقتا با خیرتون میجنگید و نسبت به شرتون کشش و گرایش دارید چیه؟ دلیلش اینه و الله یعلم و انتم لا تعلمون. خدا میداند خیر و شر باقی رو، اما شما نمیدانید. اونجایی که نمیدانید خیال میکنید میدانید و در مقابل امر خدا و پیغمبر و امام و ولی مقاومت میکنید و یقیناً در مقابل خیر واقعی ایستادن و به سمت شر واقعی رفتن حتما خسارت و حتما هلاکت داره.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی زوال خطبه ها، حکمت ها و نامه های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
حالا این انسان زیرک از امیرالمومنین علیه السلام میپرسد که خب ما هممون به صورت فطری دنبال خیر خودمونیم، اما خیر چیه؟ مولا علی علیه السلام این گونه میفرمایند: لیس الخیر ان یکثر مالک و ولدک. خیر این نیست که همینجوری مال و فرزندت فقط زیاد بشه، ولکن الخیر ان یکثر علمک. خیر حقیقی اینه که علم و فهمت زیاد بشه، و ان یعظم حلمک. خیر حقیقی اینه که حلم و بردباریت در مقابل ناگواری های زندگی بزرگ باشه، و ان تباه الناس به عبادت ربک. خیر واقعی اینه که به جای اینکه به مال و ولد و خونه و جایگاه و شهرت و مقام و امثال این مباهات کنی به مردم، بری به خاطر عبادتت افتخار کنی در محضر خدا. نه اینکه بری ریا کنی ها، منظوری نیست. مباهات کردن به نسبت به مردم با عبادت یعنی اینکه اون چه که مایه امتیاز تو می شود، مایه برتری تو نزد خداست، عبادت و بندگی خدا باشه. فإن احسنت حمدت الله. اگر نیکو رفتار کردی و کار نیکی انجام دادی، خدا رو حمد و شکر کن. و این اسعت استغفرت الله. خیر رو دارن توضیح میدن. خیر واقعی اینه که هر وقت کار خوبی ازت صادر شد، بری خدا رو حمد کنی، خودتو حمد نکنی، فکر نکنی تو کردی. و اگر کار اشتباهی هم ازت سر زد، حتما استغفار کنی، توبه کنی. بعد فرمود ولا خیر فی الدنیا الا لرجلین. در دنیا جز برای دو گروه برای کسی خیری نیست. رجلن اذنب ذنوبن فهو یتدارکها بالتوبه. یکی کسی که گناهانی قبلا انجام داده الان داره با توبه اینا رو جبران میکنه. تدارک در عربی یعنی جبران. مثلا تو اون دوره حق الناسی ضایع کرده، دلی شکسته، حق اللهی رو فراموش کرده، بره اصلاح کنه. خیر در دنیا ازت میخواد در واقع برای دو گروه. کسی که تا قبل از مرگ داره اشتباهات گذشته‌اش رو توبه و اصلاح و جبران میکنه، و رجلون یسارع فی الخیرات، و دیگری کسی که گناهانش رو توبه کرده، پاکیزه و پاکدامنه، حالا داره با سرعت و شتاب فقط کار خیر انجام میده.
این صدای ملت سرفراز ایران است، صدای حکمت و فرزانگی، پایداری و ایثار، آزادگی و شرف، صدای ایران و ایرانیان. ایران را بشنوید.
شما
اگر روایت نکنید دشمن را بود. دشمن را
بود. امروز یک سیاست قطعی رسانه های معاند اینه که واقعیت ها رو تحریف کنند.
شما روایت کنید حقایق جامعه خودتون و کشور خودتون به انقلاب بود.
آن سوی روایت.
امام راحل عظیم الشأن اول معلم عصر جدید ایران موفق شد نظام جمهوری اسلامی به عنوان نظم سیاسی جدید ایران را با همراهی مردم تأسیس کند. نظمی که هم اصالت دارد و بر اساس مبادی و مبانی فکری اسلامی ایرانی شکل گرفته است و هم معاصرت دارد و با اقتضائات زمان جهانی و جهان ایرانی همراه است. امام شهید خامنه ای عزیز در طول حکومت خود توانست این نظم سیاسی اصیل و معاصر را تثبیت کند. عبور از مرحله مهم تثبیت کار بزرگی بود که ایشان توانست به سرانجام برساند. امام خمینی مرحله تأسیس وضع جدید در ایران را به سرانجام رساند و امام شهید خامنه ای مرحله تثبیت وضع جدید را تمام کرد. حالا در شرایطی که دشمن استقلال جمهوری اسلامی ایران روز به روز بیشتر و بیشتر شده، وظیفه ما چیست؟ حسام الدین براتی، کارشناس تعلیم و تربیت، در این باره میگه
مهمترین میراث آقای شهید ما همین تمدن بزرگیه که برامون به جا گذاشته. جمهوری اسلامی ایرانه، محور مقاومته و ما اگر امروز داغدار سید علی خامنه‌ای هستیم، وظیفه‌مونه که از این میراث پاسداری بکنیم. اون مرگ بر آمریکایی که میگفتیم به قبل از 9 اسفند و بعد از 9 اسفند تقسیم میشه. هر اتفاقی بیفته برای ما دیگه دنیا به قبلش بر نمیگرده. ما انتقام خون آقای شهیدمون رو تا نگیریم بیخیال آمریکا و اسرائیل نمیشیم. ولی جنگ مدل‌های مختلف داره. یه وقت در قالب میدان نظامیه، یه وقتی ابزارش چیزهای دیگه ای میشه، یه وقتی جنگ باید متوقف بشه، ادامه پیدا کنه، مثل همه جنگایی که تو صدر اسلام داشتیم، همه جنگایی که تو دفاع مقدس خودمون داشتیم، یه وقتی عملیات‌ها متوقف میشد، ادامه پیدا میکرد. اما یه چیزی ثابته برای ما آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها خونه‌های بزرگی ازمون ریختن. امام شهیدمون سید حسن نصرالله، قاسم سلیمانی، حاجی زاده، باقری، پاکپور، شهیدانی دادیم که ما نمیتونیم دیگه برگردیم به اون حالت قبلیمون. هر روزی که بگذره انشالله اینها دشمنانمون به نابودیشون نزدیکتر میشن و ما وظیفمونه از میراث آقامون محافظت بکنیم. وایسیم پای انقلاب اسلامی، وایسیم پای جمهوری اسلامی. شاید دیگه خیلی از اون کارهایی که دنبال زندگی‌های خودمون بودیم رو الان باید بذاریم کنار. الان دیگه باید وایسیم این پرچمی که تمام تلاششون رو کردن این پرچم رو خم بکنن، بندازن زمین. تمام نیرنگ‌ها رو به کار بردن. و در آخرم حالا تو همین مرحله موقت حتی مجبور شدن بگن که اون 10 تا شرطی که ایران گذاشته میشه ملاک تصمیم گیری ما. اون کسی که روز اول اومد گفت تسلیم شید، سلاحتون رو بذارید زمین، نظام ایران رو من دارم تغییر میدم، اون کسی که اینطوری رجز میخوند تو مطلبش نوشت که من شروطی که ایران گذاشته رو مبنای گفتگو قرار نمیشه.
حکمرانی 37 ساله رهبر شهید بر پایه یک سنتز خردمندانه میان ارزش‌های متعالی قدسی و ضرورت‌های زمینی دولت‌سازی استوار بوده است. ایشان توانستند تناقض ظاهری میان حفظ نظام و تحول خواهی، میان انقلابی ماندن و ثبات نظم سیاسی را از بردارند و نشان دهند که تثبیت یک ساختار سیاسی نه به معنای ایستایی بلکه بسترسازی برای پیشرفت است.
برای حفظ امنیت یک کشور اون عنصر ضروری و لازم چیست؟ بعضی ها در تحلیل های گوناگون در فهم عجیب از مسئله تصور میکنن اگر بخواهیم کشور در امنیت باشه بایستی سراغ ابزارهای حساس کننده قدرت ها نریم. بعضی اینجور فکر میکنن، اینجور قضاوت میکنن. این غلطه. اون چیزی که امنیت رو برای یک کشور حفظ میکنه قدرت ملی اون کشور. اون چیزی امنیت قوی بودن اون کشور، قوی بودن از همه جهت، قوی بودن در علم، قوی بودن در اقتصاد، قوی بودن در امکان دفاع، قوی بودن در تسلیحات، ایناست که امنیت کشور حفظ میکنه و تأمین میکنه.
میراث امام شهید یک بایگانی تاریخی نیست، یک منظومه فکری زنده است که ثابت کرد استقلال سیاسی با قدرت دفاعی پایدار میماند و قدرت دفاعی با مردم سالاری ریشه دار عمق پیدا میکند.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی كم من عدو انتضى علي سيف عداوته وشحظ لي ضبة مديته وأرهف لي شباح الدين ودافني قواتل السموم وسدد إلي سوائب السهام ولم تنم عني عين حراسته وأضمر عي ثمن المكروه ويجرعني ضعاف مرارته نظرت إلى ضعفي عن احتمال الفوادح وعجزي عن الانتصار ممن قصدني بمحاربته ووحدتي في كثير ممن ناواني وأرصد لي فيما لم أعمل فكري في الإرصاد لهم بمثله فأيدتني بقوتك وشددت أذري بنصرتك وفللت لي حدا وخضلته بعد جمع عديده وحشده وأعليت كعبي علي ووجهت ما سدد إلي من مكائده إلي ورددته علي ولم يشف غليلا.